تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آملی تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُودٍ. بعضی از احکام قیامت را بازگو می فرماید. بعضی که فرمود ذالک یوم المجموع له الناس و ذالک یوم المشهود، اون روز را دارن معرفی می کنن. قبلا بیان شد که فاعل یأتی ضمیری است که به اون اجل معدود برمی گردد و نزدیکتری مرجع همان است و ما نؤخره الا لاجل معدود، اون اجل معدود روزی فرا می رسد. جناب زمخشری بر این باور است که ضمیر یأتی به الله برمی گردد، یعنی نظیر یوم یأتی هم الله یا یأتی ربک یا جا ربک و مانند اون. این لازم نیست و دلیلی هم بر اون نیست اولا، و اون مواردی هم که اتیان و مجیء به رب اسناد داده شد معمولا یه مضافی محذوف و مقدر است. جا ربک یعنی جا امر ربک، یأتی ربک یعنی یأتی امر ربک و مانند اون. پس نه نیازی هست که ما رب را فاعل بدانیم، نه محتاج به اون تکلفیم که در اون مواردی هم که اتیان به رب و مجیء به رب اسناد داده شد به رخلی مضافی محسوب است. این که فرمود و ما نؤخره الا لأجل معدود، که یوم یأتی اون اجل یعنی اون سررسید فرا میرسد میآید، اون روز هیچ کس بدون اذن خدا سخن نمیگوید، حتی اونایی که حق شفاعت دارن اونها هم کار معقول و مقبولی دارن، ولی باید به اذن خدا باشد. منزل لذی یشفع و عنده الا به اذنهی لمن ارتضا و مانند اون. تا خدا اذن نداد کسی شفاعت هم نمی کنه. بنابراین اون روز چه شقی چه سعید بخواهد سخن بگوید باید به اذن خدای سبحان باشد. لکن در مواقف معاد مراحلی است که بعضی ها با هم سخن میگویند، بعضی جدالی دارند با فرشتگان. یوم تجادل کل نفس عن نفسها، یک هر کسی اون روز گرفتار کار خودشه و از خودش دفاع میکنه. این که درد یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و مانند آن، این به علاقه ماکان است، یعنی کسانی که این قضا عنه المبدأ و در دنیا برادر و خواهر و پدر و مادر بودن اونجا از هم فرار میکنن، وگرنه این چنین نیست که نظیر زمین لرزی سخت یا انفجارهای تندی باشد که اینجا هر کسی از بستگانش فرار میکند. اینجا واقعا بعضی برادر یکدیگرن، بعضی برادر و خواهرن، بعضی پدر و مادر فرزندن، ولی وقتی انفجار شد هر کسی به فکر خودش است و از دیگری فرار میکنه. اما در قیامت اصلا برادر و خواهری نیست، این به علاقه ماکان است، چون همه اینها خاک میشوند یک، و همه اینا از خاک برمیخیزند دو. پس سخن از وارد و ولد نیست، کسی از کسی متولد نمیشود تا وارد و ولد در کار باشد، برادر و خواهری در کار باشد. اگر 10 نفر دفعتا واحده از خاک برخیزند به اذن خدا، اینا هیچ کدوم هیچ نسبتی با هم ندارن. این که گفته می شود یوم یفر المرء من اخی، این نسبت به علاقه ماکان است، یعنی کسی که در دنیا برادر یکدیگر، کسانی که در دنیا برادر یکدیگر بودن اونجا از هم فرار بکنن، وگرنه اونجا در اون ظرف سخن از برادری و خواهری نیست، نظیر زلزله و انفجار دنیا نیست. بر تقدیر یوم تجاد دل و کل نفس از نفس، هر کسی به فکر خودش. و گاهی هم با یکدیگر سخن میگویم یتساءلون، گاهی هم یکدیگر را ملامت میکنن یتلاومون، گاهی هم یکدیگر را لعنت میکنن کلما دخلت امتون لعنت اختها، گاهی هم به یک دیگر عرض احترام و ادب دارن مثل بهشتی ها. اینها مواقفشون فرق میکنن، اونجایی که تجادل و کل نفس عن نفسها هاست، اونجا که یتساءلون هست، اونجا که یتلاومون هست، اونجایی هم که لا تکلم و الا باذنه هاست، باذنه، اونجایی هم که نختم على افواههم و تو کلمون و عیدیه، اونجا هم موقف خاصه است. این پراکندگی ها مال پراکندگی مواقف است که هر موقفی حکم خاص خودش دارد، و احیانا افراد هم یکسان نیستن، اون که شقی محض است با اون کسی که موحد است و مبتلا به معصیت بود، خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، اینا هم یکسان نیستن. خب پس یوم یعت لا تکلم نفسون، یعنی لا تتکلم، لا تتکلم نفسون الا به اذنی، او باید اذن بده. افرادی که در قیامت هستن، بعضی ها چون مکلف نیستن، حالا یا در اثر صغر سن یا در اثر جنون یا علائم دیگر، مشمول شقی و سعید نیستن، اونا نه شقی نه سعید، مشمول رحمت الهی هست. اما اونایی که مکلفن و حجت الهی به اونها رسیده است، اینها فمن هم شقی و سعید، این فمن هم شقی و سعید ناظر به عنوان تقسیم استیفایی نسبت به یوم مجموع له الناس نیست، که جمیع مردم در قیامت از این دو قسم بیرون نیستن. نه خیر، جمیع مردم در قیامت به تقسیم اولی منقسمند، بگی یا مکلف بودن یا نه. اگه مکلف نبودن، حال نظیر مجانین و امثال زاره، یا مستضعفان فکری، اونایی که دسترسی به احکام الهی ندارن، مثل در کشور کفر به سر میبرن، ولی تو دورتری منطقه های روستایی اونهاست که احکام اسلام اونجا نرفته، این نه شقیست سعید. شقی و سعید، شقاوت و سعادت، اینا عدم و مرکن، نه نقیزین. چون نقیزین نیستن ارتفاعشون ممکن است. مثلا کوری به بینایی، اینا عدم و مرکن است. این دیوار نه کور است نه بینا، برای این شأنیت این را ندارد. اینا نقیزه هم نیستن که ارتفاعش ممکن نباشد، نظیر وجود آدم نیست، بلکه این دیوار یا موجود است یا معدوم. اما این دیوار نه جاهل است نه عالم، بلکه شأنیت علم رو ندارد. جهل و علم عدم و ملکه است، اما و بصر عدم و ملکه است، اما وجود آدم نقیزه هم هن. سعادت و شقاوت اینا عدم و ملکه هن، نقیزه هم نیستن. لذا کودکان نش سعیدن نه شقی، مجانین نه سعیدن نه شقی، مستضعفان فکری که دسترسی به احکام اسلامی نداشتن، نه سعیدن نه شقی. بنابراین این که فرمود ذالک یوم مجموع له الناس، بعد فرمود فمن هم شقی و سعید، این تقسیم دوم است، این تقسیم اول. تقسیم اولش این است که این ناسی که در قیامت حاضرن یا مکلف بودن یا نه، اونایی که مکلف نبودن در اثر صغر یا جنون یا استضعاف فکری، اینا مشمول رحمت الهی هن. اونایی که مکلف بودن، حجت الهی به اونها بالغ شده است، یا سعیدن یا شقی. خب بله، اونجا هم بحث دیروز خوندیم که وجود مبارکه ابی ابراهیم فرمود به این که معنای از سعید سعیدون فی بطن امه اینه که خدای سبحان میداند این سیعمل و عمل الاشقیا، پس در حیطه تکلیف دیگه. یا اون از سعید سعیدون فی بطن امه یعنی سیعمل و عمل العمل السعدا، پس در حوزه تکلیف دیگه. این چه اینست که هر کس یا سعید باشد یا شقی، هر کس یا مکلف است یا نه، اون که مکلف است یا سعید است یا شقی، اون که مکلف نیست به اهدل الال، این مشمول رحمت الهی است. نه، سعید یعنی سیعمل و عمل از سعدا، حکم رحمت الهی رو دارد اما عمل سعدا را انجام نداده است. خب یومیت لا تکلم نفس الا به اذنه، فمن هم یعنی از اون ناسی که ذالک یوم و مجموع له الناس، شقیون و سعید. حالا تقسیم برابر این لف و نشر مرتب، فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق. زفیر اون فرو بردن دم است، فرو بالا آوردن دم است، و شهیق اون فرو بردن، و هر دو چه اون فرو برآمدن چه اون فرو بردن مال انسان غمگین و محزون است. در حال حزن انسان گرفتار برآوردن است که زفیر است و فرو بردن است که شهیق است. آه که میکشد همین است، آه دردناک و دردمند. خب پس دمشون اینه، اینا دمشون دم محزونان است. در هر دم دو تا غم دارن، هم برآمدنش هم فرو بردنش. خالدین فیها مادامت السماوات و الارض، اینا در اون نار مخلدن. البته خلود به معنای مکس ابد مال ملحدین است و منافقین است و اونایی که معاند بودن، اما اونایی که موحد فاسق بودن، اونا برابر فسق و معصیتشون عذاب میشوند، بعد از جهنم آزاد میشوند که هؤلاء اتقاء الله من النار، اینا آزاد شدگانن. تو روایاتی که نقل شده است در باب جنت و نار، اینه که رو پیشانوی اینها هم نوشته می شود که هاولای اتقا الله من النار، و کم کم برای رفع شرمندگی اونها این هم پاک می شود دیگه، معلوم نیست که اینا سابقه سوخت و سوز داشته. چرا؟ برای که رحمت الهی رحمت عاطفی که نیست که خدای سبحان برابر رحمت خودش یه دزیاد رو عفو میکند، یه عفوان کثیر. اونا که به هیچ وجه شایسته رحمت هم نیستن. خدای سبحان که رحیمانه رفتار کرده است، فرمود به این که اگر یک کاری را، گناهی را روی سهو و نسیان و خطأ و الجا و اکراه و استرار و سهو و نسیان انجام دادید، رفعه این هفش امر رفعه، مؤاخذه نمیشه. اگر چیزی را عالما عمدن مرتکب شدید، یه مدتی مهلت میدیم تا مثلا توبه کنید. بعد هم بخوام کیفر بدیم، جزاء سیئه سیئه مثلها. بعد هم راه توبه را الی یوم احتضار برای شما باز گذاشتیم. انت الذی فتحت لعبادی که بابا الی عفوک و سمیت و توبه و قلت توبه الی الله توبه نسو، تا آخرین لحظه هم راه توبه باز. بعد هم دعای مؤمنان و استغفار دیگران در برزخ و قبر کمک بکنه. بعد هم شفاعت اولیا. اگه کسی استحقاق هیچ کدام از این مراحل نداشت، خب معلوم می شود که به جای رسیده بود که در دنیا سعی کوششش این بود لیتون نور الله بود دیگه. این میشه عذاب معذب الهی. البته خیلی هم هستن که مشمول رحمت الهی هستن که یعفو عن کثیر. فرمود ما اصابکم من مصیبت فما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین. این یا من یغفر الیسیر و یعفو عن الکثیر، این دعا از اون آیه گرفته شده دیگه. فرمود و یعفو عن کثیرین، در برابر رحمت الهی این است که اگه کسی کار خوبی کرده، حد اقل من جابر حسنه فلهو اشرم سالا، گاهی هم تا 700 برابر تا گاهی 1600 برابر، تا بالله واسون علی، از اون طرف سعی رحمت الهی. یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه است. فرمود بعضی ها میگن اگه کسی اهل سعادت شد و بهش رفت تعجب است. فرمود این تعجب ندارد که ازم بهشتی بشه، که با این همه گذشت و عفو سعی رحمت و چندین برابر پاداش دادن اینها. اگر کسی به جهنم بره جای تعجب است. ویل لمن غلبت آحاده عشراته، وای به حال کسی که یکی های او بر دهتاهای او غالب بشه. حد اقل پاداشی که خدای سبحان در برابر حسنه عطا میکند یکی دهتاست. اون من جابر حسنه فلاو خیر و منها که مطلق است، این من جابر حسنه فلاو عشر امثالها تهدید میکند. اون والله یضاعف لمن یشا که مال مثل الذین است، اون به 700 و 1400 برابر و بیش از اونا میرسد، ولی بالاخره یکی ده تا هست. فرمود گناه را یکی یکی کیفر میدن، ثواب اطاعت را یکی ده تا. وای به حال کسی که یکی های او بر دهتاهای او غالب بشه. با این همه رحمت الهی ای کسی بره به جهنم، این جای تعجبه. ویل لمن غلبت آحاده عشراتی. خب نه، این جای توبیخ هم دارد، چون هیچ فرقی بین آحاد افراد نیست. اینا فکر میادن همون چند روزی رو که به دنبال سامری را افتادن معذبن. فرمود نه، اگه این کنتم توه بون الله فتبعون یه بکم الله، این هست. اگر این اولیاء الهی هستید فتبند بر موت هست، اینم هست. اگر اولیاء الهی هستید و احبا الهی هستید فلمه یعده بکن بزنو بکن بر انتم بشر و من خلق، شما با دیگران فرقی ندارید. این چه ادعایی است که بگید لن تمسن نار لا ایان معدوده؟ اما این وعده ذات اقدس اله هست که فهو من جابر حسنه فلو اشرم سالها. در امم دیگر هم شد همین طور بوده. این سعی رحمت الهی است به جز خطوط کلی اسلام است، نه منهج و شریعت که مخصوص ما باشه. البته برای ما به برکت اهل بیت علیه السلام یه فضایل دیگری هست. غرض آن است که اگر کسی با داشتن این همه علل و عوامل رحمت نتواند نجات پیدا کند، تا زنده بود در صدد خاموش کردن چراغ شریعت بود، خب این برای خودش این آتش فراهم کرده. تا اون آخرین لحظه هم به اون مهلت دادن، با توسل، با دعا، با نیایش، با توبه خودش درمان کند، نکرد. چنین کسی این در جهنم مخلد است. حالا میمونه مسئله خلود. یه سوال در این است که این شخص که با عمر محدودی گناه کرده است، نظری صدام که علیهم در رحمان ما یستحق من اللعن و هیتلر و این گونه افراد، اینا یقینا مخلدن. حالا اگر کسی بگوید که اینها و اندازه جرمشون باید کیفر ببینن. مثلا اگر هزارها نفر را یا میلیون نفر را کشتم، برابر 1 میلیون نفر باید کیفر ببینن. چرا مثلا ابد؟ سرشان از جریان معاد خدا را غریق رحمت کنه سیدن استاد علامه طباطبایی رو، میفهمد هنوز اون عصر نرسیده است که درک مسئله معاد روزی مردم بشه. بسیاری از علما بزرگان حتی خود شماها مسئله معاد را طرزی طرح میکنید که توده مردم بفهمند و قبول کنند. در این حال خیلی از صاحب نظران را هم یا مردد میکنید یا میرانید. اون اسرار معاد را اگر بازگو کنید اونا هم نمیرمند. شما یک قبری درست میکنید، یه بدنی درست میکنید، یه وضعی درست میکنید برای انسان بعد الموت که تبیین عقلیش بسیار دشوار است. اینا به زحمت میپذیرن، اونا هم با نکول از کنارش رد میشن. و خود قرآن کریم هم یک جا مسئله معاد را ذکر نکرده است که انسان بعد از مرگ چه میشود. اون دو تا روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرده بود تو روزه کافی سال قبل هم خوندیم، مرحوم کلینی رضوان الله تو جلد 8 کافی یعنی روزه کافی این روایت نقل کرده. یه روایت دیگر هم مرحوم فیض زمیمش کرده شده دو روایت که انسان‌های اولی گرچه می‌خوابیدن ولی خواب نمی‌دیدن. انبیا احکام الهی را، حکم الهی را بازگو می‌کردند. می‌گفتن به اینکه خدایی هست و قیامتی هست و باید این انجام بدی. اینا می‌گفتن خب اگه انجام دادیم چی میشه؟ انجام ندادیم چی میشه؟ می‌فرمودن اگه انجام دادی در قیامت بعد از موت بهشت می‌ری و انجام ندادید جهنم میرید، عذاب میبینید. اینا انکارشون بیشتر میشد. میگفتن بعد از موت که خبری نیست، انسان که میمیره میپوسه. بعدن رؤیا را خدای سبحان نصیبه. این روایت از اون روایتهای نورانی ماست که پارسال یا پریسال خوندید. بعدن رؤیا را برای بشرهای اولی، بشر اولی که نمیتواند برادر خودش چیور دفن بکنه، این همچین روح مجردی داشته باشد که بتواند با رؤیا انس داشته باشد آسون نیست. خب بالاخره اون قابیل نفهمید، نمیدونست که چیکار بکنه با این جسد. اومد و با اثر له غرابا یبحث فی الارض یریه کیف یواری صوت اقی. بعدها گفت یا ویلت الذی لم یکن مثل هذا غراب، نمیدونستم که چیور برادر دفن کنه. این بشر اولی که نمیدونه مرده رو چی رو دفع بکنه، خب خیلی بسیط و ساده است. البته در بین اینها انبیا و اولیا از راه تعلیمات الهی رشد بکردن. بعد کم کم رؤیا را خدای سبحان نصیب اینها کرده است. بعد اینا می آمدن به انبیاشون می گفتن این چیه که ما وقتی خوابیدیم اون صحنه ها رو می بینیم، اینا چیه؟ انبیا می فهمیدن این نمونه اون چیزاست که ما به شما میگیم، که میگیم بعد از موت خبری هست، یعنی از این سن خواست. البته این یه طایف از روایت هست، اینا معارض هم دارد، مخصص دارد، مقید دارد. یه کار عمیق فقهی و اصولی رو روایت معاد باد بشه. اونگاه اقوال معاد، آرای معاد، همونطوری که تو یه قول که فلون قصال پاک است یا نه، با اینکه یه امر خیلی ساده است، میدید 8-10 قول است. در فلون کار میبینید 8 در همین نماز جمعه. خب یه شهید رضوان الله اونجور موضع‌گیری تند میکند. بعضی که قائل به نماز جمعه هستن نسبت به علمایی که قائل به نماز جمعه نیستن خیلی تعبیر تند دارن. اینا میگن مگر شما مسلمان نیستید؟ خب این رو یک فقیه به فقیه دیگه میگه. مگر شما مؤمن نیستید؟ مگر این رو یک فقیه به فقیه دیگه میگه. میگه خدا که در قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة بیوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، چرا شما نماز جمعه نمیری؟ خب اینو تو کتابا هست، وقتی یه مطلب مطرح نشه، اقوال و آرا و اینا دستبندی شده است، دم خیال میکنه مسئله مسلبه. وقتی عرضه بشه تازه اول تضارب آراست. خب شما نماز جمعه رو ببینید، اقوال دیگران رو ببینید، آرای دیگران رو ببینید، ببینید چه جور به یک دیگر پرخاش میکنن. منتها یک خشونت مقدسی است که بعد هم برای احتیاط طلب مغفرت میکنن. مسئله معاد از اینها خیلی علمیتر، عمیقتر، پیچیده‌تر، دشوارتر و متروکتر از همه است. که انسان چی میشه؟ بهش چیه؟ بهشتی که الان موجوده یعنی چی؟ جهنمی که الان موجوده یعنی چی؟ انسان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونطوری که تو نهج الفصاحه هست، فهموش جریان بهشت از شسع نعلتون به شما نزدیکتر است. اینا یعنی چی؟ فهمود از بند کفش شما به شما نزدیکتر است. همه این که نفس تموم شد رفتی، دفعتا میبینی یا میسوزی یا در روح ریحانی. این کجاست؟ این چیه؟ فبود از شسع نقل شما به شما نزدیکتر است، که روایتی هم این زیاد سالا خوندیم. ده ها روایت متعارض توش هست، مثل همین آیات. آیات یه سرخش اینه که کسی نمیتونه حرف بزنه مگر به اذن خدا. یه سلسل آیات هست مطلق است که تجادل کر نفسه ان نفسه هست، یه تساءلون هست، یه تلاومون هست، وقفوهم مسئولون هست، از اون طرف لا یسألو ان ذنبه. این آیات مطلق و مقید داره، مثبتاتش نباید تغییر بشه، مثبت و نافیش با تغییر بشه، این کار فقهی. اگر بحث معاد یه وقتی به تعبیر ایشون روزی مردم یک عصر شد، اونگاه نظیر همین صوم و صلات عرضه می شود. آدم می فهمه قبر یعنی چی، بهش یعنی چی، جهنم یعنی چی، سؤال قبر یعنی چی، تطایر کتب یعنی چی، چجور انسان همین که مرد نفسش تمام شد این بهشت او به اندازه شست نعل او به او نزدیکتر است. خیلی ها بعد از گذشت احقابی تازه می فهمن که مردن. اینی که مرده رو تلقیم میکنن میگن بدان ان الموت حقون، تنها برای عبرت تشریح کننده ها نیست. خیلی مثلا نمیفهمن مردن، ولی اوضاع عوض شد. کسانی میبینن که نمیشناسن، صحنه ای هستن که نمیبینن، اینجا کجاست، من کجا آمدم. این ملقن بهش میگه نه تو مردی، بدان از اینجا رفتی، این حالتی که تو داری حالت موت است، گذروندی، ان الموت حقون، تو مردی، ما هم میمیریم، دیگران هم میمیرن، این امر ثابت هست، ما هم میاییم. تو خودت خیال نکن که در دنیا هستی جات عوض شده، نه خیر، از دنیا رفتی. ان الموت حقون و ان السؤال حقون، و اگر آمدن از تو سؤال کردن از ما هم سؤال میکنن. خیلی ها بعدها میفهمن که مردن. سیدن استاد امام رضوان الله تعالی تو همون اون شبستان اول های مسجد اعظم اولین بار این نصیحت رو ما ازشون شدیم، بعد تو روایات معاد یافتیم. ایشون میفرمودن تو اون بحث پایانی سالشون، کسانی که با قلمشون با زبانشون سعی در ریختن آبروی دیگران دارن، زبان درازی میکنن، زبانشون در قیامت اینقدر دراز میشود که دیگران رو پاش زبانشون پا میذارن. اینا رو شما اگه برای دانشجو بگید بالاخره یا میخنده یا اعتراض میکنه، ولی اگر مبادش حل بکنی زبان درازی اینجا ممثل میشود به اونجا، انسان به چه صورتی در میآید، مبادش بگید کم کم باور میکنه. وگرنه این روایات رو همین جور شما بخواد نقل بکنید که اگه کسی زبان درازی کرد به آبروی مردم، زبانش در معاد اینقدر دراز میشه که آبران روی زبان او پا میذارن. بعد می فرمودن به این که بسیاری از افرادن که در قیامت اگر از اونها سوال بکنی پیغمبر شما کیست، یادش نیست کی. خب الان بالاخره انسان چه عادل چه فاسق بالاخره نام مبارک حضرت رسول یادشه، میدونه. اون روز یادش نیست. هر چه میگن که پیغمبر تو کی، میگن نمیدونم کی. بعد از احقابی از عذاب، اینا تو روایاته، بعد از احقابی از عذاب تازه یادش میاد، میگه که نام مبارک حضرت یادش نمیاد. اینقدر این معنی یادش بیاد، بگید پیغمبر ما کسی بود که قرآن بر او نازل شد، هنوز نام مبارک حضرت یادش نیست. خب کسی که اهل نماز نبود، تو نماز شهادت نداد، نام مبارک حضرت نبود، اینه مسئله معاد از پیچیده ترین مسائل است. و قرآن کریم هم بعد از توحید بیشترین بها را مسئله معاد داد و جریان یاد معاد سهم تعیین کننده در تزکیه نفس دارد. برهان قیامت آیات سوره صاد این است که اینا که یذلون عن سبیل الله لهم سوء عذاب بما نسوا یوم الحساب، چون معاد را فراموش کردن. کسی که معاد به یادش باشد بداند در برابر هر کاری مسئول است و گناه سم است، یقینا نه بیراه می رود نه راه کسی رو بنده. خب این جریان که خلود هست یعنی چی؟ ما خیال میکنیم انسان وقتی که به اندازه مثل دنیاست، اگر 1000 نفر رو کشت یا 1,000,000 نفر رو کشت باید 1,000,000 سال بسوزه. خب بس دیگه، چرا ابد بسوزه؟ ما خیال میکنیم این از سوختن ابدی یعنی دوام زمانمند ابدی. یا از اون طرف سوال میشه که این بهشتی ها خسته نمیشن، اینقدر تنپرورن، آسایش دارن، آرامش دارن، غذا میخورن و تناول دارن و لذت میبرن، آدم خسته نمیشه با از زندگی یک نوع؟ این سوال برای اینه که نظیر همون رؤیایی که مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرده. حالا این عنوان یه احتمال در مسئله است، در این تردیدی نیست که انسان دنیا قیامت هم انسان دنیایی است، بدنی دارد عین این بدن، روحی دارد عین این روح، اما نظام حاکم اونجا با نظام حاکم اینجا فرق دارد. اونجا روح به مقام ثبات میرسد نه سکون. خستگی مال یه موجود متحرک است، یه موجود متحرک زمانمند زبوندار، یا متحرک است یا ساکن، بلاخره خسته می شود. اما اگر یه چیزی نه حرکت داشت نه سکون، ثبات داشت نه سکون، این خستگی ندارد. الان این قواعد علمی، این مطالب علمی، مثلا قاعده هست قاعده لاتعاد، حالا قاعده اعتباری است تو مسئله فقه، این اگه هزارها سال بمونه این قاعده سر جاش هست. هیچکی سوال میکنه این قاعده خسته نشد؟ ها قاعده خسته نشد مگر این ساکن است که خسته بشه؟ نه متحرک است نه ساکن. اونه که متحرک است یا ساکن بالاخره خسته میشه. این همه قواعد علمی، هر معلول علت میخواهد، مخصوصا مسائل ریاضی. مسائل ریاضی یکی سوال بکنه این خسته نمیشه دو تا چهار تا، اینقدر همیشه دو تا چهار تا است. خب خستگی مال ساکن یا متحرک است، اما اونی که ثابت است، ثابت نه ساکن است نه متحرک، جان انسانی چه برسد اما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، این خسته نمی شود. یا معاذ الله برسد به جایی که نار الله المنقده التي تطلع على الافئده، اینم خسته نمی شود. خستگی مال بدنی بدن است. پس بنابراین نه اون سوال درباره بهشتی ها جا داره که اینا این میمونن خسته نمیشن، نه این سوال درباره دوزخی ها. درباره دوزخ که سوال کردن که خب بالاخره اینا 1,000,000 نفر رو کشتن، 1,000,000 سال بمونن، چرا ابد؟ اون روایتی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه نقل کرده که پاسخش رو از امام سلام الله علیه شنیدن، به امام معصوم سلام الله عرض کردن که این شخص در مدت عمرش مثلا 70 سال یا 100 سال 100 سال معصیت کرد، چرا به ابد گرفتار در عذاب بشه؟ فرمود به این که چون نیتش این بود که اگر در ابد تا ابد بمونه معصیت بکنه. خب اون مخاطب کی بود؟ و راضی شد، دیگه نگفت زدنی بیانا. مخاطبای اونها گاهی مثل هشابرین حکمن، گاهی هشابرین سالمن، گاهی نظیر منصور ابن حازمن. مرحوم کرهی نقل میکند که منصور ابن حازم آمده پیش امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که من در این احتجاجات توحیدی به اینا گفتم که خدا را که نمیشه با خلقش خودش را، ان الله سبحانه و تعالی اجل من ان یعرف به عباده بل الخلق معروفون به، عرض عقیده کرد. فهم هم بنا گفتم که شما خب برهان قام کنی به وسیله خلق خدا را بشناسی، خدا اجل از آن است که خلق معرفی او باشند، بلکه مردم را وسیله خدا باید شناخت، اول باید خدا شناس بود بعد مردم شناس. همون بله این است. بعد تبود اینا را کجا یاد گرفتی؟ عرض کرد اینا رو بیست که از محضر شما یاد گرفتیم، نظیر اون جریان احتجاج با عبید بازداراره. خب اگر شاگردانی نظیر هشام بن حکم، هشام صالح، منصور بن حازم اینا بودن خب ساکت می‌شدن، اگرم نه که حضرت این اسرار رو نمی‌فرمود. و تازه این سوال پیش می‌آید که شما که در سایر احکام فقهیتون فرمودید قصد گناه گناه نیست، اگه کسی قصد کرده که معصیت بکند معذب نیست تا معصیت نکرد، چگونه قصد این شخص این است که اگر تا ابد بمونه گناه بکنه؟ همین که قصد این را دارد گناه عذاب ابدی دارد؟ تازه این تلیعه سؤاله. اومد پاسخش این خواهد بود که این کفر الهاد برای او ملکه شده است، این به جای رسیده است که صریحا خدای سبحان پیغمبرش پیما سبحان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، خودشون هم به پیغمبرشون میگن سبان آینا و استم لم تکن من الواعظین، برای ما بی‌تفاوت است. اومد این نفسی که به ملکه ثبات فساد رسید، این نار الله المنقده تتل او علی الافعده تتل او منها ثابتن دائما، نزا خستگی ندارد. این تا این است شعله برانگیزه، جای عوض شدن هم که نیست، چون اونجا دیگه جای توبه و عمل صالح و اینا نیست. اینا تازه یکی از احتمالات مسئله است، ممکنه ده ها احتمال باشه، ده ها روایت متعارض باشه. منظور اینه که اینا نمی از اون دریافت، اینا می تواند فقط ساکت بکند یک طلبه را، نه ساکن. ساکن وقتی است که چند سال درباره معاد بحث بکند. بنابراین اصل خلود مخصوصا خالدین فی ابدا با این روایتی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تو رسائل نقل کرده، با این تتمه یک همی آتش را فرو می نشاند. اما اینا سواد نیست، اینا علم نیست، اینا فقط آدم رو مثل قرص مسکن است که کمی آدم آرام می کند، دیگه اونجور حمله بکنه و اشغال بکنه و که یه شخص 100 سال گناه کرده چرا ابد بمونه، این نیست، این فقط یک کمی آدم رو آرام میکنه. ولی به هر تقدیر خالدین فیها مادامت السماوات والارض اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.